أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بحثمان در پایان مبحث مشورت راجع به مواردی بود که پیامبر صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین علیه السلام و سایر ائمه علیهم السلام مشورت کردند. خواستیم ببینیم که سیره این معصومین چگونه بوده است. مواردی از مشورت پیامبر را نقل کردیم و دیدیم که پیامبر اکرم علاوه بر امور جنگی در امور دیگری هم نظیر تعیین فرمانداران برای نقاط مختلف دولت اسلامی آن روزگار مشورت می‌کردند. و حتی این تعبیر را هم دیدیم که پیامبر به کار برده بود که لو کنت مؤمرا احدا دون مشورت المؤمنین لامرت ابن ام عبد، که نشان دهنده سیره اون بزرگوار است که تأکید دارد بر مشورت کردن در تعیین فرمانداران مناطق مختلف. و اما امروز میریم سراغ مشورت هایی که ائمه علیهم السلام مطابق نقل هایی که در دست داریم انجام دادند. امیرالمؤمنین علیه السلام در موارد متعددی راجع به شورا و مشورت در نهج البلاغه و همین جور در برخی منابع دیگر مطالبی ازشان نقل شده است. در مورد شورا ما مواجه می شویم که امیرالمؤمنین علیه السلام در یک مورد شورا را مذمت می کند. چرا؟ به دلیل اینکه آن شورا در نقطه مخالف با نص جریان یافته بود. در خطبه سوم نهج البلاغه که خطبه شقشقی است، بعد از این که حضرت می فرماید پس از رحلت پیامبر حق من غصب شد و نفر اول لباس خلافت را بر تن خود پوشانید در حالی که می دانست انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرحا، می دانست که جایگاه من نسبت به خلافت مانند محور آسیاب است نسبت به سنگ آسیاب، یعنی تا این محور نباشد سنگ آسیاب به جریان و به حرکت در نمی آید. بعد از آن که نفر اول رفت، از دنیا رفت، شورایی تشکیل شد. حتی اذا ببخشید بعد از آن که نفر دوم بعد از آن که نفر دوم نیز از دنیا رفت، شورایی تشکیل شد و مرا یکی از افراد آن شورا قرار دادند. حتی اذا مضا لسبیله جعلها فی جماعت زعم انی احدهم، یک شورایی برای تعیین خلیفه بعد از خودش تعیین مشخص کرد و مرا یکی از اعضای آن شورا قرار داد. در آن شورا طلحه، زبیر، امیرالمؤمنین علیه السلام، عثمان، عبدالرحمن ابن عوف و سعد بن ابی وقاص حضور داشتند. خب این شورا در نقطه مقابل نص بود. با این همه نصوصی که پیامبر اکرم در شأن امیرالمؤمنین و انحصار خلافت برای آن حضرت بیان فرموده بود، چه جای این شورا؟ معذاله که این شورا تشکیل شد. و همین دلیل بعد از آن که حضرت می‌فرماید حتی اذا مضى لسبيله جعلها في جماعه زعم اني احدهم، می‌فرماید فيا لله وللشورى، پناه بر خدا از این شورا، فيا لله وللشورى، لام لله مفتوح است چون برای استغاثه آمده و لام لشورا مکسور است چون لشورا کلمه شورا مستغاث من هست. توی فارسی میگیم پناه بر خدا از این شورا، فیا لله ولشورا، پناه بر خدا از این شورا. خب ما جلسه قبل هم عرض کردیم، در جلسات قبل از اون هم اشاره کرده بودیم که اصولاً شورا در زمینه ای جریان پیدا می کند که حکم ثابت شرعی در آن زمینه نازل نشده باشد و الا وقتی حکم نازل شده جز اطاعت و تبعیت از آن حکم راه دیگری وجود ندارد. به همین دلیل شورای شش نفره‌ای که توسط خلیفه دوم تشکیل شد قطعاً یک شورای خلاف شرع بود. ولی نکته قابل تأمل این است که امیرالمؤمنین در این شورا شرکت کرد، نفرمود که من چون شورا را خلاف شرع می دانم شرکت نمی کنم، به این دلیل که می خواست تفرقه در میان امت اسلامی ایجاد نشود. اینجاست که آدم متوجه می شه این تعبیر حضرت که در خطبه شقشقیه می فرماید صبرت و فی العین قلا و فی الحلق شجا، ارا تراثی نهبا، صبر کردم در حالی که خار در چشم و استخوان در گلو داشتم و می دیدم که ارث مقام خلافتی را که پیامبر اکرم برای من گذاشته است به غارت می برند دیگران. خیلی خوب، این از اون شوراهای مذموم و خلاف شرع است. و اما موارد دیگری از شورا که در کلام امیرالمؤمنین آمده یا مشورت که در کلام آن حضرت آمده، در کتاب وقعة الصفین نوشته نصر بن مزاحم که متوفای 212 قمری است، اوائل قرن سوم هجری، و این کتاب به فارسی هم ترجمه شده به نام نبرد صفین، در این کتاب در صفحه 92 آمده است که من خطبت له علیه السلام خطبها لما استشار المهاجرین والانصار فی المسیر الى الشام، هنگامی که امیرالمؤمنین علیه السلام میخواست به سمت شام برود برای رویارویی با معاویه، استشار المهاجرین والانصار، با مهاجرین و انصار مشورت کرد. در این مشورت اینچنین آمده فحمد الله و اثنا علیه، حضرت مهاجرین و انصار را جمع کرد، حمد و ثنای الهی را به جا آورد و سپس اینجور فرمود اما بعد فإنكم ميامين الرأي، شما دارای اندیشه و رأی مبارکی هستید، یعنی چون هم اهل تأمل و دقتید و هم پایبند به تقوا و رعایت شؤون شرعی هستید. بعد کلماتی فرمود تا رسید به اینجا وقد اردنا المسیر الى عدونا و عدوكم، ما میخواهیم برویم به سوی مقابله با دشمنان خود، دشمن خودمان و دشمن شما، یعنی فقط دشمن من نیست، این معاویه دشمن شما هم هست. در واقع حضرت دارد تبیین میکند این اقدام را که من مانند سلاطین دیگر نیستم که برای تحکیم پایه‌های قدرت خودم مردم را، جانشان را به خطر بیندازم، نه، اینا دشمن فقط من نیستند، دشمن شما هم هستند. فاشیرو علینا به رأیکم. شاهد اینجاست، فاشیرو علینا به رأیکم، نظر مشورتی خودتان را به من بگویید. بسیار. مورد دیگری که در کلام امیرالمومنین علیه السلام ناظر به تقاضای مشورت می‌بینیم در خطبه 216 نهج البلاغه است. حضرت در آنجا که خطبه بسیار زیبا و خواندنی و قابل تأمل است و مطالب فراوانی از این خطبه به دست می آید، می فرماید فلا تکفو عن مقالت به حق او مشورت به عدل، مبادا سخن حق خودتان را و مشورت عادلانه خودتان را از من دریغ کنید. فلا تکفو عن مقالت به حق او مشورت به عدل. قبلا هم عرض کردیم مشورت اینجا دو جور خوانده میشه، در موارد دیگر هم همینطور. در کتاب های نهج البلاغه غالبا اینجا را مشوره اعراب گذاری کردن. درسته مشوره درسته، مشورت هم درسته، مشوره به فتح واو و میم و مشوره به ضم شین، هر دو درسته. خب موارد متعددی ما راجع به مزایای مشورت کردن در کلام امیرالمومنین در نهج البلاغه میبینیم، منتها چون الان سخن ما در جاهایی است که امیرالمومنین خودش اقدام به مشورت کرده، به این دو مورد اکتفا میکنیم. بنابراین در نهج البلاغه شما که جستجو میفرمایید میبینید که مثلا این جملاتی که حضرت در تمجید و تحسین عمل مشورت دارد متعدده، لکن شاهد ما از مواردی میخواهیم بیاوریم که خود امیرالمومنین علیه السلام اقدام به مشورت کرده، ولذا اکتفا به این دو مورد میکنیم. و اما سایر ائمه علیه السلام، امام صادق علیه السلام با فضیل ابن یتار که یکی از یاران آن حضرت بود مشورت کرد. در روایتی که در کتاب محاسن برقی آمده صفحه 601 اینجور می‌خوانیم: عن الفضیل ابن یسار قال استشارنی ابو عبدالله علیه السلام مرتن فی امر. زمانی امام صادق علیه السلام در مورد موضوعی با من مشورت کرد. فقلت اصلحك الله مثلی یشیر على مثلک، گفتم خداوند امور شما را اصلاح بگرداند، آیا کسی مانند من به کسی مانند شما نظر مشورتی میدهد؟ استفهام انکاریه، یعنی آقا من کجا شما کجا، شما امام معصومید، من یک فرد عادی هستم، چطور میتوانم نظر مشورتی بدهم؟ قال، حضرت فرمود نعم اذا استشرتک، اذا استشرتک، فرمود بله بله مانند تو به مانند من مشورت میدهد هرگاه من از تو طلب مشورت کنم. خب خیلی نکته قابل توجهی است، یعنی امام علیه السلام دارد میفهماند این مطلب را که حتی با معصوم نیز نظر مشورتی دادن نه تنها خطا نیست بلکه شایسته است. خب چند تا روایت دیگه داریم به این مضمون بخوانیم و بعد دو سه تا نکته که از این روایات فهمیده می شود عرض کنم. روایت بعدی در مورد امام کاظم علیه السلام است که زمانی خلیفه عباسی آن حضرت را تهدید کرد به قتل و خبر این تهدید به گوش امام کاظم علیه السلام رسید و اهل بیت خود را و شیعیان خود را حاضر کرد، خبر را به آنان اطلاع داد و قال لهم، ما تشیرون فی هادا، فرمود نظر مشورتی شما در این مورد چیست؟ فقالو نشیر علیک اصلحک الله، آیا ما به تو نظر مشورتی بدهیم خدا امور تو را اصلاح بگرداند؟ اینجا امام علیه السلام فرمود بله و از اونها مطالبه نظر مشورتی کرد. در کتاب بهار الانوار جلد 91 صفحه 319 این روایت آمده. روایت بعدی باز در مورد مشورت امام کاظم علیه السلام است. این نوبت با غلام سیاه پوست خود حضرت مشورت کرد. ناقل روایت امام رضا علیه السلام است که در مورد مشورت پدر بزرگوارش امام کاظم علیه السلام سخن میگوید. روایت این است: عن الحسن ابن الجحم قال كنا عند ابي الحسن الرضا عليه السلام، در نزد امام رضا علیه السلام بودیم. فذكرنا اباه علیه السلام، یادی از پدر بزرگوار آن حضرت کردیم. فقال کان عقله لا یوازن به العقول، تعبیر را دقت بفرمایید. پدر من یعنی امام کاظم علیه السلام عقلی داشت، خداوند به او عقلی عطا کرده بود که هیچ کسی از این حیث با او قابل مقایسه نبود. لا یوازن به العقول، با وجود چنین عقلی ربما شاور الاسود من سودانه، چه بسا با غلامان سیاه پوست خود مشورت میکرد. ثقیل له، به پدر من گفته شد تو شاور و مثل هادا، شما با امثال این غلام سیاه پوست مشورت میکنید؟ استفهام انکاریه، این چه کاریست آخه؟ اولا شما نیازمند مشورت نیستید، ثانیاً هم اگر میخواید مشورت بکنید با یک کسی که جایگاه اجتماعی داشته باشد. غلام سیاه پوست اون موقع در پایین ترین مرتبه از نظر شأن اجتماعی بوده. معروف است که میگن غلام سیاه یعنی پایین ترین مرتبه اجتماعی. جواب امام کاظم علیه السلام را ملاحظه بفرمایید. قال ان الله تبارک و تعالی ربما فتح علی لسانه، خداوند متعال گاهی اوقات مطلبی را بر زبان این غلام سیاه پوست جاری می کند و از این طریق اون مطلب را به من منتقل می کند. خب این روایاتی که نشان میده ائمه علیهم السلام با دیگران، حتی با غلامان خود، حتی با غلامان سیاه پوست خود مشورت میکردن، چند نکته ازش فهمیده میشه. نکته اول این که مشورت منحصر در جایی نیست که مستشیر از نظر فکری محتاج دیگران باشد، و الا ائمه که محتاج دیگران نبودند. کان عقله لا یوازن به العقول، در مورد امیرالمؤمنین علیه السلام داریم که خداوند آنقدر به امیرالمؤمنین عقل عطا کرده بود که اگر بر تمام مجانین عالم تقسیم میشد اونها میشدن جزء عاقل ترین افراد. خب پس مشورت کردن همواره برای از باب احتیاج نیست، یعنی اینطور نیست که طرف نقصانی در وجود خودش ببیند و نیازمند مشورت باشد تا شخصی بگوید که بله من چون آدم ناقص العقلی نیستم بنابراین مشورت نمی کنم. نه. نکته دوم، این مشورت کردن در واقع یک تدبیر حکیمانه و یک تشریع حکیمانه الهی است تا انسان‌ها توجه داشته باشند که خداوند گاهی بر زبان دیگرانی که ممکنه در پایین ترین مرتبه اجتماعی باشند مطلبی را جاری می کند که برای افرادی که به مراتب در رتبه های بالاتر از او قرار دارند این مطلب را عنایت نفرموده. این خیلی نکته مهمی است. یعنی خداوند با این تشریع حکیمانه میخواهد انسانها را توجه بدهد که به کسی با چشم حقارت نگاه نکنید، خودتان را در جایگاهی که بالاتر از دیگران بدانید قرار ندهید. خیلی نکته مهمی است، چه در مشورت کردن چه در مسائل علمی. یک پرانتز اینجا من باز بکنم، از مرحوم شیخ انصاری نقل شده که بعد از آن که من به درجه اجتهاد رسیدم و با فقهای مختلف در مناطق مختلف ایران و عراق روبرو شدم، با اونها گفتگو کردم، بحث کردم، در جلسات علمی اونها شرکت کردم و فهمیدم جایگاه خودم از نظر علمی کجاست، کمتر به سخن دیگران توجه میکردم، به سخن علمی دیگران، چون میدانستم که من خودم در یه رتبه بالاتری هستم از نظر علم. تا اینکه اتفاق افتاد در درس از بعضی طلبه های درس خودم که اصلا احتمال نمیدادم نکته دقیقی به ذهن اینها بیاد، مطالبی را شنیدم که به ذهن خودم نرسیده بود. در درس از بعضی طلبه ها که احتمال نمیدادم اهل دقت باشند مطالبی را شنیدم که به ذهن خودم نرسیده. واقعا این طوره. ائمه علیهم السلام دسترسی به علم غیب داشتند. معذالک خداوند دارد با این تشریع حکیمانه نشان می‌دهد که امام معصوم وقتی که مشورت می‌کند غیر معصوم دیگر به طریق اولا باید این کار را بکند. و نکته سومی که از این روایات فهمیده میشه، روایاتی که ائمه علیهم السلام مشورت میکردند حتی با غلامان سیاه خود، این است که ائمه علیهم السلام با وجود دسترسی به علم غیب همواره از علم غیب خود بهره‌مند نمیشدند، یعنی استفاده نمیکردند. اینجا ممکن است این سوال پیش بیاد که آیا امام علیه السلام اون زمانی که داشت مشورت میکرد آیا نمیدانست کار درست کدام است، رأی درست کدام است؟ اگر نمیدانست چطور میگید علم غیب دارد؟ اگر میدانست خب با دانستن مشورت کردن چه وجهی دارد؟ پاسخ این سوال آن است که چرا که در روایات فراوانی آمده، نحوه دسترسی ائمه علیهم السلام به علم غیب این چنین بوده: اذا شاءوا ان يعلموا علموا، هرگاه میخواستند بدانند میدانستند. گاهی بعضیا تشبیه میکنن، میگن مثل دفترچه‌ای که آدم توی جیبش گذاشته، مطالبی رو توی این دفترچه نوشته، به راحتی میتونه دفترچه رو باز بکنه و نگاه بکنه به مطالب. لکن اگر اراده بکند دفترچه را باز بکند، اراده نکند، بله مطالب در نزد او حاضر است. ائمه علیهم السلام هم نحوه دسترسیشان به علم غیب این چنین بوده: اذا شاءوا ان يعلموا علموا. بعضی ها اینطور قرائت کردن: اذا شاءوا ان يعلموا علموا. در هر دو صورت معنا یکیه، انگامی که میخواستن بدانن خدا به آنان تعلیم میداد، و یا اینکه بلافاصله میدانستن. خب میدانستن هم بر اساس تعلیم الهی بوده. بسیار خوب، روایت دیگر از امام رضا علیه السلام است. ان معمر ابن خلاد قال هلک مولا لعب الحسن رضا علیه السلام. یکی از موالی و غلامان امام رضا علیه السلام از دنیا رفت. یقال له سعد، نام او سعد بود. فقال اشر علی برجل، اشر علی برجل له فضل و امانه. امام رضا علیه السلام به من معمر ابن خلاد فرمود معمر نظر مشورتی بده به من، یک کسی را به من معرفی بکن که هم آدم با فضیلتی باشد و هم امانتدار باشد، به عنوان جایگزین اون غلامی که از دنیا رفته بود. فقلت من معمر به امام رضا عرض کردم انا اشیر علیک، بازم استفهام انکاریست، من به شما نظر مشورتی بدم یا ابن رسول الله؟ فقال شبه المغضب، حضرت شبیه کسی که عصبانی شده باشد. فرمود ان رسول الله صلی الله علیه و آله کان یستشیر اصحابه ثم یعزم علی ما یرید. فرمود اون کسی که بهتر از من بود، حالا بهتر از من بود تعبیر بنده است، چون در روایات فراوانی دارد که پیامبر با احدی قابل مقایسه نیست، ائمه پیامبر را نام می بردند با یک تعظیم و تکریم و تجلیلی و می گفتند حضرت در رأس تمامی معصومین است. آن کسی که بهتر از من بود یعنی رسول خدا، کان یستشیر، اصلا سیره و روشش این بود که با اصحاب خود مشورت میکرد و سپس بر آنچه که اراده میکرد تصمیم میگرفت و عزمش را جزم میکرد، یعنی تا چه برسد به من. این روایت هم باز در کتاب محاسن برقی آمده، صفحه 601. محاسن برقی دو تا چاپ داره، یه چاپ دو جلدی داره، یک چاپ یک جلدی داره. گاهی اوقات ما شماره جلد را که نقل نمی کنیم از این چاپ یک جلدی. روایت دیگر از امام جواد علیه السلام است. عن علی ابن مهزیار که یکی از یاران اون حضرت است نقل می کند که کتب الی ابو جعفر علیه السلام ان سل فلانن. امام جواد علیه السلام برای من در ضمن نامه ای این چنین مرقوم فرمود، سل فلانن، از فلانی تقاضا کن ان یشیر علیه، که به من نظر مشورتی بدهد. و یتخیر لنفسه، و برای خودش برگزیند. یعنی چی؟ این کلمه را من مخصوصا خواندم که یه توضیحی راجع به این جمله یتخیر لنفسه بدن. حضرت در واقع مطابق آنچه که بعضی از محشین گفتند اینجور میخواد بفرماید، آی علی ابن مهزیار، از فلانی تقاضا کن که نظر مشورتی به من بدهد. و یتخیر لنفسه یعنی این که یتخیر لی کما یتخیر لنفسه، یعنی همانطور که برای خودش خیرخواهی می کند برای من نیز خیرخواهی بکند، همانطور که برای خودش خیرخواهی می کند برای من نیز خیرخواهی کند. بعد حضرت توضیح داد در همین نامه، فهو یعلم ما یجوز فی بلده و کیف یعامل السلاطین، زیرا این فردی که من به تو میگویم از اون نظر مشورتی بخواه میداند که در منطقه او اوضاع چگونه است، چه چیزی در آن منطقه جایز است، درست است، و میداند که چگونه باید با سلاطین تعامل کند. فإن المشورة مبارکة، زیرا که مشورت مبارک است و خداوند در مشورت برکت قرار داده. خب این روایت هم در کتاب تفسیر عیاشی آمده، جلد 1 صفحه 205. در پایان این روایت یه تعبیری هست، این تعبیر هم یه توضیح مختصری راجبش بدیم بد نیست. در پایان این روایت اینجور آمده است که شاورهم فی الامر قال یعنی الاستخاره، شاورهم فی الامر قال یعنی الاستخاره، این عین عبارت حضرت اشاره فرموده در پایان سخن خود، ظاهرا در پایان همین نامه، نه اینکه در جای دیگری گفته باشد و راوی اضافه کرده باشد فرمایش آن حضرت را. در اینجا امام جواد علیه السلام فرمود شاورهم فی الامری که در قرآن آمده به معنای استخاره است. خب یعنی چی؟ شاورهم فی الامر به معنای استخاره است؟ چگونه همچین چیزی ممکنه؟ به نظر میاد که این استخاره‌ای که حضرت در اینجا فرموده استخاره اصطلاحی نیست، استخاره لغویه. یعنی امام علیه السلام میخواهد بفرماید این که خدا به پیامبرش دستور داده با مسلمانان مشورت بکن در امور، یعنی از این طریق طلب خیر کن. الاستخاره به معنی طلب خیر است، از طریق مشورت کردن با مسلمانان طلب خیر بکن. از این استخاره را به نظر می آید که باید حمله بر معنای لغوی بکنید. خب به این ترتیب از اون دو مطلبی که در پایان بحث مشورت گفتیم خوب است مورد اشاره قرار بدهیم. مطلب اول به اتمام رسید، مطلب اول راجع به سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام در مشورت کردن. مطلب دوم را فقط یک طرح مسئله میکنیم تا توضیحش بماند برای جلسه بعد انشاءالله. و اون مطلبم این بود، لابد در خاطر شریفتان هست، که آنچه در جمهوری اسلامی ایران انجام میشود در انتخابات، می توانیم بگیم انتخابات ها، چون انتخابات اگرچه کلمه جمع است از نظر لغوی، ولی در فارسی به معنای مفرد به کار میره، به معنای مفرد به کار میره، میگیم انتخابات ریاست جمهوری. در واقع منظور ما این است گزینش رئیس جمهور، اون تا انتخابات میگیم. خب آنچه که در انتخابات های مختلف در جمهوری اسلامی ایران صورت میگیرد، مانند انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای محلی، انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات مجلس خبرگان، آیا از باب مشورت است؟ آیا مصداق شورا میتواند باشد یا خیر؟ دو تا احتمال در اینجا وجود دارد. احتمال اول، احتمال مثبت و منفی دیگه، دو تا احتمال مثبت و منفی است. احتمال اول که بگوییم خیر، اصلا این انتخابات ها مصداق شورا در میان مسلمانان نیست. چرا؟ زیرا شورا یک ضابطه ای دارد، یک ضابطه ای دارد. اون ضابطه چیه؟ همونطور که در جلسات متعددی عرض کردیم، اون ضابطه هم‌افزاییه، یعنی افراد با یکدیگر گفتگو میکنند، ابربو بعد رأی به بعد انجام میشود، آراء با همدیگر طرح میشود و مورد توجه قرار میگیرد، یتولد منه الصواب، در این میانه رأی درست شکل میگیرد، متولد میشود. خب در انتخابات همچین اتفاقی نمیفته. در انتخابات احراز مقبولیت صورت میگیرد، نه احراز صلاحیت. در انتخابات احراز مقبولیت، یعنی معلومه آقای الف، خانم ب، آقای جیم، خانم دال، اینا همه صلاحیت مثلا برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی رو دارن. صلاحیت رو کی احراز کرده؟ شورای نگهبان. الان از مردم چی میخوان؟ شما بیایید صلاحیت احراز بکنید؟ خیر، شما بیایید بگویید که کدام یکی از اینها بیشتر مورد قبولتان هست. احراز مقبولیت. پس شورای انجام نمی شود، آراء به جان هم دیگر نمی افتد. این طور نیست که به قول به تعبیر فارسی رایج همخزایی صورت بگیرد. پس این احتمال اول در پاسخ، روی این احتمال یک تأملی بفرمایید. احتمال دوم را هم انشاءالله جلسه بعد خواهیم گفت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.